بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. نبوت که از موضوعات اعتقادی است و عرض شد که اگر نبوت به عنوان یک امر واقعی که از صفات نفسانیه برخی از بندگان حق بر اساس موهبت الهیه می باشد، چنین چیزی چون امر تکوینی است و قابل زوال هم نیست که به بیانی که دیروز عرض شد، لذا شک در بقا حاصل نمی شود که ما بخوایم درباره او استصحاب کنیم بعد بگیم وجوب الاعتقاد دارد یا اینکه لزوم علم به چنین معنایی و به هر حال واقعیتی لازم هست. در مقابل نبوت که اصطلاحا تعبیر عرض کردم میکنم به نبوت تعریف، در مقابل او نبوت تشریع هست. قبل از اینکه وارد این جهت بشویم، نبوت تشریع که اصطلاح هست در بین اهل معرفت در مقابل نبوت تعریف، این امر اولا جعلی است و ثانیا امر اعتباری است. در ولایت تکوین و تشریع هم همین حرف گفته می شود که ولایت تکوینیه ید احدی به او نمی رسد تا چه برسد بخواهن او را غصب کنن. اون از حقایق عینیه خارجیه هست که باز بر اساس موهبت الهیه به بعضی از بندگان حق داده می شود و عطا می شود، در مقابل ولایت تشریع که ولایت تشریعیه یک منصب جعلی اعتباری است. اینا رو تکرار میکنم برای خاطر اینکه حتی شنیدم بنده خودم که ولایت تکوین را در مقابل ولایت تشریع هیچ حساب نمیکردن. اصلا این ولایت تشریع یا نبوت تشریع یا نبوت به اصطلاح جعلی، اینا منشأش همون نبوت یا ولایت تکوین هست، چون نفس نبی صاحب اون مقام راغی شده است، حق تبارک و تعالی این معنا را در او میبیند که او قابلیت این که مشرع باشد به یک معنا یا مبلغ باشد از شریعت به معنای آخر. حالا باز بحث است که نبی صاحب شریعت خود او مشرع است یا مشرع فقط حق تبارک و تعالی است. خب نبوتی که از مناصب جعلیه هست، اگر این موضوع مشکوک واقع بشود، خب واضح است که این نبوت اولا اعتباری است نه تکوینی، ثانیا وابسته است به این نشأه، بعد از این نشأه فایده ای ندارد و اثری بر او مترتب نیست، مثل حکومات ظاهریه تا اون اعتبار برای شخص وجود دارد اون به هر حال دارد به قابلیت این تأثیر و اینها را دارد، اما همینقدر که اعتبار از ناحیه منبع دل اعتبار از بین رفت دیگه اون هیچ وضعی نداره. مثل مناسب دنیوی، این مناسب دنیوی چطور اگر یک نفری در یک منصبی قرار میگیرد تا از اون منصب به موت یا غیر موت کنار گذاشته شد دیگه این صاحب اون منصب نیست، مثل سایر افراد عادی است، فرقی نمی کند. این منصب هم همینطور است. من نبوتی که از مناصب جعلیه باشد قابل زوال است و این لازم نیست که فردی اعلای از او بیاید، بلکه وضع او، بقاء او و رفع او همه به ید من به ید اعتبار است. خب اگر این چنین شد، با توجه به این که قابلیت زوال را دارد و با توجه به این که با موت از بین می رود خود به خود، با موت خود به خود از بین می رود، نیازی به اصطلاح رفع این اعتبار هم ندارد. این اعتبار با موت خود به خود از بین خواهد رفت، نه اینکه رافعی بیاید و او را رفع کند. با توجه به این قهرن شک در بقا در اینجا معنا پیدا می کند به خلاف قسم اول. خب شخصی نبی صاحب این منصب بود جعلن و ما به حیات او یقین داشتیم، اینجا می گفتیم وجوب اعتقاد به این منصب فرض کنی لازم، یا علم و معرفت به این منصب لازم، اینو مثلا می گفتیم. بعد در حیات او شک کردیم که آیا الان باقی است یا خیر. قهرن شک می کنیم که آیا این منصب جعلی باقی مونده است یا خیر. قهرن شک در بقای منصب هست. خب ارکان استصحاب که یقین به حدوث باشد، پس از آنی که ما علم به این که این صاحب این منصب است پیدا کردیم، این یقین به حدوث محقق شد. شک در بقا می‌خواهیم، وقتی در حیات و ممات او تردید کردیم، قهرن شک داریم که آیا این منصب برای او باقی مونده است یا باقی نیست. اگر حی باشد باقی است، اگر موت بر او وارث شده باشد قهرن باقی نیست. حالا این نبوت، نبوت تعریف به معنای اسم مفعول بود، یعنی منبع، نبع عظیم. از این باب هست که این نبع عظیم باز ناظر است به نبع تعریف، نه نبع اعتباری. اون نبعی که عظیم است نبع تکوینی است که همه مراتب وجود را در حقیقت فرا گرفته است و همه مراتب وجود می شود از شعاع او، از ازله او، از به هر حال اشعه او. این چنین، پس بنابراین اونجا این چنین می گفتید که شما نبی را به معنای اسم مفعول و منبع می دانستید. اما اینجا نبی به چه معناست که این منصب اعتباری را دارد؟ نبی به معنای اسم فاعل است یا به معنای اسم مفعول؟ اینجا به معنای اسم فاعل باید بگیرید. این نبی در حقیقت مخبر هست. چرا؟ چون اگر به معنای اسم مفعول بگیرید میشود اون امر واقعی. منبعیت همین نبی هم باز امر تکوینی و واقعی به لحاظ این است که علم به معارف و احکام که بر قلب اون نبی وارد میشود تکوینی است، نه اعتباری و جعلی. پس نبی در این قسم دوم که نبوت تشریع باشد به معنای اسم فاعل معنا کنین که یک امر اعتباری هست. لذا نبی اینجا به معنای مخبریت است، به معنای مبلغیت از حق است. پس نبی به معنای من انبعه الله تبارک و تعالی امر واقعی و تکوینی داخل در قسم اول است. نبی به معنای انه مبلغ عن الله و مرسلون من الله و مرسلون لأحکامهی و سائر جهات، این می شود امر اعتباری. پس نبی به معنای مبلغیت، به معنای مخبریت، به معنای سفارت که سفیر از حق است و اینها سفراء الهیان، اینا یک معانی اعتباری است که قابل جعل هست. خب اینجا چطور اعتباری است؟ برای خاطر اینکه مبعوثیتشان از ناحیه حق تبارک و تعالی به اعتبار این است که مبلغ از حقن، نه اینکه عین مبلغیتن، مبلغ از حقن. این مبلغیت عن الحق به عنوان یک منصب اعتباری برای نبی خواهد بود. خب این نبوت هم البته جزاف و بی حساب و کتاب به تعبیری نیست. خداوند تبارک و تعالی این مقام سفارت را، مقام مبلغیت را برای کسی جعل می کند، جعل اعتباری، که این شخص به اصطلاح معد برای این تبلیغ باشد. معدیت او برای این تبلیغ بستگی به این دارد که به مرحله رسیده باشد که تکوینن که قلب او بشود مظهر ظهور اسماء مناسب با شریعت، اسمایی که مثل اسم هادی، مثل اسم علیم، اسم خبیر و امثال ذالک، از اسمایی که اینها اسماء تکوینی هستند و قلب اون نبی مظهریت برای مظهر این اسما قرار میگیرد. پس درست است که نبی به معنای مبلغ عن الله اینجور نیست که از هر سر خیابونی که پیدا کنن بگن آقا تو از امروز مبلغ عن الله باش. خیر، حساب و کتاب دارد. اگر شخص اون معنا را واصل باشد، حالا حق تبارک و تعالی مقام سفارت، مقام مبلغیت احکام و مخبریت عن الحق را به او عطا می کند. و اینجا سر اون بیانی که از حضرت باقر سلام الله علیه هست که می گفتن آقا ما می دیدیم امام صادق سلام الله علیه میگه قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه، با اینکه در زمان حیات ظاهری پیامبر اکرم نبودن، بعد دیدن که عجب امام باقر سلام الله علیه را در اون موقع در صغر سن بودن، ولی بعد در رابطه با امام سید میگه قال الله تبارک و تعالی. اینا همه معناش واضح می شود. این که عذرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اخبار عن الحق می کنن، این نه به لحاظ منصب مبلغیت و سفارت و مخبریت عن الحق است، بلکه به اعتبار اون استعدادی است که دارن و اون استعدادشون به فعلیت رسیده که به مرحله رسیدن که قلب مطهر اونها مظهریت پیدا می کند برای اینکه علم حق به مقدار باز استعداد اونها در قلب شریفشان ظاهر بشود و بر اون قلوب قلوب مطهره نازل بشود. لذا اینها علمشان گرچه از حق است اما بلا واسطه ملک هست، وساطت ملک در فقط انبیاء هست، اما نسبت به اوصیا وساطت ملک نیست. گرچه ملائکه تنزل عندهم دارند، اما اونها در حقیقت به یک معنا نیازی به این وساطت ندارند، گرچه انبیا هم نیازی به این وساطت ندارند. وساطت لذا تعبیر کردیم در دیروز یا پریروز بحثی که تعبیر میشد از این به وجه خاص. اگر امام معصوم سلام الله علیه میفرمایند قال الله تبارک و تعالی، به اعتبار ربط اونها به حق است از وجه خاص، نه به اعتبار اینکه ملکی بر اونها نازل شده است و مطالب را از حق تعالی اخذ کرده است و به این حضرات به هر حال رسونده است. نه، بحث وساطت ملک و اینها نیست. پس معلوم شد که اولا نبی به این معنای دوم به معنای اسم فاعل باید بگیریم، چون اگر به اسم مفعول بگیریم عودش به همون معنای اول است. ثانیاً این منصب جعلش اینجور نیست که بی حساب و کتاب باشد، باید شخص اون استعداد و اون قابلیت را داشته باشد تا اینکه این منصب را برای او قرار بدن. یعنی به اعتباراتی است که منشأ انتزاع دارد، اون مقام و منصب تکوینی اونها منشأ در واقع انتزاع یا به تعبیر اعتبار می شود برای این منصب اعتباری. پس هر کسی نمی تواند ادعا بکند که آقا من الان مخبر عن الحقم. اگر می بینیم که این معنا رو نداره، چون از آثار و کلامی ظاهر می شود، اگر دیدیم این معنا ندارد، این حرف ها یک به اصطلاح کذب و دروغ بیشتر نیست. خب، پس بنابراین این منصب همونجور که عرض کردم اعتباری است، مشروط است به حیات شخص، چون اگر حیات از بین برود این اعتبارم ارزشی ندارد، لغو است. و این منصب اعتباری با موت خود به خود از بین می رود، که ما این که عرض کردم قابل رفع هم هست، همونی که این اعتبار رو می فرماید می تواند رفع کند و این اعتبار رو استمرار نده. مثلا نبی بعدی که میاد اعتبار این منصب مادامی باشد که موت حاصل نشده باشد، اولا مادامی باشد که نبی پس از او نیاید، این معنا معقوله در رابطه با این نبوت دوم. چرا؟ چون اگر نبی دیگری آمد اکمل از او در این فرض حساب بکنیم تا بقیه هم واضح. اگر بر فرض یک نبی اکملی آمد، آیا می توانیم بگیم غایت نبوت به معنای به اصطلاح مخبریت و به معنای سفارت این آقا موقت است به وقتی که نبی اکمل نیاد؟ یه حرف گفتنش درسته. پس بنابراین چون قابلیت زوال را دارد، اما بالموت او به آمدن نبی اکمل یا به سلب اعتبار، چون امور اعتباری قابل سلب است به راحتی، البته به یده من به یده اعتبار است رفع و وضعش. خب اگر این چنینه، قهرن شک در بقا در این قسم به مکان من الامکان میشه شک در بقا کرد. چرا؟ چون شک در این داریم که موت حاصل شده یا نه، شک در این داریم که یک نبی اکملی آمده یا نه، بازم شک پیدا میشود. استصحاب بقاء نبوت میکنیم و آثار او که وجوب الاعتقاد باشد یا اینکه علم و تصدیق به اینکه این نبی هست باشد، این آثار رو بار میکنیم. در امر اعتقادی هم هست و استصحاب هم جاری شد و آثار استصحاب در اینجا واضح شد. خب ما بعد از اینکه استصحاب جاری کردیم، متعبد به بقای این منصب اعتباری برای اون نبی میشیم و آثار تعبد هم که وجوب الاعتقاد یا اون علم و تصدیق به نبوت باشد، این معنا هم مترتب میشود. ولیکن عرض کردیم این باید تا زمانی این حرفا جاری است که شریعت او باقی باشد. لذا عرض کردم اگر شک در آمدن شریعت لاحقه‌ای شده باشد یا نه، بازم شک در بقای مخبریت است، استصحاب جاری است. اما اگر شریعت دیگری آمده و یقین داریم به این که شریعت دیگری آمده، دیگه جایی و مجالی برای استصحاب نمیماند. نظیر همون موت هست. اگر موت حاصل شد و قطع به موت اون نبی پیدا شد، بنابراین دیگه استصحاب کردن معنا، چون این منصب اعتباری است و مشروط به حیات است. تا زمانی که حیث این منصب مخبریت و به اصطلاح مبلغیت برای او معنا دارد. اما اگر از دار دنیا رفته، دیگه مبلغ میخواد چجوری مبلغ باشد؟ کما اینکه اگر شریعت اخرایی اکمل از او یا غیر اکمل فرق نمی کنه، ولی که نوعا اکمل است از قبلی. اگر شریعت لاحقی باشد که به هر حال قطع به اون شریعت ما پیدا کرده باشیم، باز دیگه دو تا شریعت که نمیشه در زمان واحد باشد، یک شریعت بیشتر نیست. شریعت لاحقه در حقیقت موجب انتهاء عمر شریعت سابقه میشود. نسخ هم در اینجا به همین معناست، یعنی عمر اون شریعت دیگه پایان پذیرفته. با آمدن شرع مقدس اسلام تمام شرایع گذشته، عمر همه اونها پایان پذیرفته شده است. هیچ کدومشون اعتباری ندارد. گرچه نبوت به معنای اولش برای اون انبیا چه در این دنیا باشند مثل حضرت عیسی یا نباشند مثل سایر انبیا، همه اونها باقی است. اون نبوت باقی است، چون امر تکوینی بود، به موت از بین نمی رفت، به آمدن نبی اکمل از بین نمی رفت. اما شریعتشان دیگه بقا ندارد. حالا این بحثا میشه که اگر مثلا در اونجا یک احکامی بوده است که در این شریعت هم مانند اون است، مثل صوم و صلات و امثال ذلک، آیا اینا رو کسی میتواند بر اساس شرایع گذشته عمل کند؟ خواهیم گفت که نه، اینا هم درست نیست، باید همه رو بر طبق ولو مماثل هم باشد، باید تمام رو بر اساس شریعت لاحقه که شریعت مقدس اسلام است بر این اساس انجام بدهد. پس تا اینجا واضح شد که این امر اعتقادی. حالا امامت هم به همین معنا که عرض کردیم، گاهی از اوقات امامت به معنای منصب ظاهری است و اخرى به معنای امر تکوینی است. در امر تکوینی عرض کردیم استصحاب بردار نیست، چون اون زوال ندارد، لم یزل بوده و لا یزال خواهد بود. و اما امامت اعتباریه، کما اینکه مشروط به حیات است، مشروط به این است که امام لاحقی که در حقیقت او به فعلیت رسیده باشد نباشد. ولذا در هر دوره این امامت به معنای امر اعتباری در یک فرد است، در این حال اینکه همه اونها واجد اون مقام امامت هستند. اون معنای واقعیه، تکوینی امام هست، اما معنای دوره دوره الان حضرت بقیت الله العظما عجل الله تعالی فرجه شریف است. پس بنابراین این منصب که ایشان الان دوره ایشان است، این معناش این است که یعنی اخذ همه علوم و معارف و غیر ذالک از ناحیه ایشان باید باشد. بیاناتی که ائمه دیگر فرمودند در عوامات همه اعتبار دارد، ولی عنوان مبلغیت در این شهر و در حال مخبریت، عنوان سفارت و غیر ذالک از این عناوینی که همش به منصب اعتباری امام نظر دارد، تمام اینها در ید ایشان هست و با امر و وضع ایشان خواهد بود. صلى الله على محمد وآله.